بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی، تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. 29551 و 29552 با پیشماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. جناب استاد دهنوی سلام علیکم. صحبت مقدماتی دارید، بفرمایید تا بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو.
علیکم السلام، خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. انشالله امیدوارم خدا به توفیق بده بتونیم مباحث خوبی رو در خدمتشون باشیم.
انشالله. جناب استاد دهنوی، نیاز مردم به این مباحث باعث شده که سوالات بسیار زیادی به دست ما رسیده که انشالله بتونیم سریعتر به سوالات عزیزان پاسخ بدیم. هرچند هر سوالی که پاسخ داده میشه مورد نیاز معمول خانواده ها هست. اگر عزیزانی میخوان به صورت کتبی سوال خودشون مطرح کنن، به قم صندوق پستی شماره 37185 خط تیره 444 مکاتبه کنن. جناب استاد دهنوی، در بخش اول برنامه که قبل از اینکه به سوالات پراکنده برسیم، بحث های مطرح میشد که چند هفته است بحث نظم و انضباط مورد توجه شماست. به شیوه های ایجاد نظم رسیدیم. شما سه روش رو توضیح دادید: روش الگویی، روش آموزش انضباط و نظم، و سومی که در برنامه قبل توضیح دادید، تبیین فایده نظم، که نظم چه فایده داره به کودک. اگر اون فایده رو قابش خودش راحت تر اون چیزی رو که ما ازش میخوایم انجام خواهد داد. راه های دیگه هم وجود داره، بفرمایید تا وارد این بخش اول بحث بشیم.
بعد راهکار چهارم وضع محدودیت. برای ایجاد نظم و انضباط قطعا زندگی نیاز به محدودیت و قانون داره.
بله.
اگر میخوایم زندگی هامون آرام و هماهنگ باشه، ناچاریم محدودیت داشته باشیم. زندگی بدون محدودیت فشار میاره، استرس و فشارهای روحی میاره. خب طبیعی است در زندگی که دیگران میخوان استراحت کنن، صدای تلویزیون بلند باشه، محدودیتی برای صدای تلویزیون نباشه، صدای ضبط نباشه، صدای رایانه نباشه. اگر امکان استراحت افراد در اتاقهای مستقل نیست، بعضی از اعضای خانواده در یک اتاق میخوان استراحت کنن، خب باز چراغ بودن، روشن بودن چراغ
مزاحمه،
خودش مزاحمه. تو بازی کودکان در منزل مزاحمه. بیرون رفتن از منزل و مدت طولانی رو کودک در بیرون باشه، در این مسئله محدودیت نداشته باشه، اینا برای خانواده فشار میاره. بنابراین یکی از راه‌های ایجاد نظم وضع محدودیت هست. متاسفانه برخی از والدین برای محدودیت و وضع محدودیت فکر نادرستی دارن و فکرشون اینه که هیچ گونه محدودیتی برای کودکان نباید وضع کرد.
بله.
و حتی گاهی بعضی از متدینین شنیدم استناد به روایت معروف الولدو سیدون سبع سنین میکنن، که کودک تا 7 سالگی سیده، سروره، مطلقا آزاده و نباید هیچ گونه محدودیتی برای او ایجاد کرد. خب قطعا این درست نیست. اگر محدودیت در زندگی اون کودک نباشه، آثار بسیار منفی خواهد داشت. مثلا دید دیگران. معمولا دیگران در باب کودکانی که هیچ گونه محدودیتی ندارن دید خوبی ندارن. اونا رو بچه های لوس و نونور میتونن. معمولا خانواده های اونها رو انسانهایی که احساس مسئولیت ندارن و براشون تربیت مهم نیست. معمولا تلقیشون از این خانواده چنین چیزی هستش. این کودک، کودکی که الان محدودیت نداشته باشه، قطعا با محدودیت های جامعه بعدا نمیتونه سازگار بشه. خیلی نکته مهمیه.
بله.
بله، ما الان هیچ گونه محدودیتی برای فرزندمون تا حدود 7-8 سالگی محدودیتی براش وضع نمی‌کنیم. خب بعدن چی؟ او بالاخره از منزل ما بیرون میره، او بالاخره تو مدرسه باید باشه، او تو اجتماع باشه. اگر عادت به محدودیت نکنه، نمیتونه با محدودیت‌های جامعه کنار بیاد، نمیتونه سازگار باشه. در آینده اصلا نمیتونه با مشکلات مواجه بشه. از روبرو شدن با مشکلات خواهد ترسید. نوعی احساس عدم امنیت می‌کنه. اصلا در محبت والدین تردید میکنه همچی کودکی. کودکی که ببینه هیچ گونه محدودیتی از طرف والدین نیست، هیچ گونه نهی از طرف اونها نیست،
چجوری ارتباط پیدا میکنه با
در محبت والدین؟ تردید میکنه، چون اگر احساس میکنه برای والدین مهم نیست. که او را از هیچی نهیش نمی کنن. در زندگی اگر هیچ گونه محدودیتی برای کودک نباشه، او مطلقا آزاد باشه، هیچگاه او را از هیچ چیزی نهیش نکنن. در محبت پدر و مادر رو تردید میکنه
که اینا به من علاقه ندارن.
علاقه ندارن، من براشون مهم نیستم.
بله.
اگه من براشون مهم میبودم دارم این کلی خرابکاری میکنم. بله. یه چیزی بهم میگفتن. این که منو مطلقا رها گذاشتن معلوم میشه منو دوست ندارن. این خب ببینید چقدر نکته بله. مهمیه. ولی خانواده ها متاسفانه برخی تلقیشون کاملا برعکسه.
درست.
گمان میکنن که اگر این کار رو بکنن فرزندشون اونا رو بیشتر دوست داره. ولی اینجوری نیست. اون در محبت والدین قطعا تردید خواهد کرد و بعدم کلی ناهنجاری های اجتماعی که در آینده پیش میاد به خدای نخواسته ممکنه عاقبت زندان باشه. در وضع محدودیت ها من توصیه میکنم که حتما کودکان رو شریک کنیم.
بله.
این خیلی مهمه. خانواده ها محدودیت و قانون وضع میکنن اما خودشون قانون و محدودیت وضع میکنن و اعلام میکنن به کودکان. این خیلی جواب نمیده. خوب بشینن همه اعضای خانواده کنار هم. برای سنین مختلف هم بچه ها اینقدر قدرت گیرندگی دارن که بفهمن. اونها رو دخالت بدیم. بگیم ما میخواییم برای زندگیمون محدودیت هایی داشته باشیم. قوانینی داشته باشیم. بید همه نظر بدیم. وقتی همه با هم تصمیم بگیرن قطعا دیگران کودکان به اون تصمیم تن میدن.
که همونجوری که شما در برنامه قبل فرمودین اون تبیین فایده این محدودیت رو اینجا مگر
آفرین آفرین بلد. اینجا اون فایده رو هم تبیین میکنن و بعد از کودکان هم نظر میخوان. به طور معمول کودکان زیر بار برنامه های تحمیلی
نمیرن.
این هم یک روحیه که کودک داره. اگر ما نظر او رو بخوایم او رو هم شریک کنیم قطعا زیر بار میده و به این تصمیم چون تصمیم در حقیقت خودش هست به این تصمیم هم تن میده.
بله. حالا به این بحث برسیم جناب استاد دهنوی که این محدودیت ها و ایجاد محدودیت ها چه آثاری داره در زندگی کودک؟ به بعضی از آثار اشاره شد، به صورت تفصیلی تر اگه بفرمایید ممنون میشم.
بله، وضع محدودیت در زندگی خب باعث حراست از سلامت کودک و دیگران میشه.
بله.
فرض بفرمایید اگر محدودیت در حل حول خوردن کودک نباشه او مریض میشه. اگر در بازی‌های رایانه‌ای محدودیت نباشه خب به جسم او و روح او لطمه می‌خوره. این چیزیست که امروز ثابت شده. در دیدن فیلم‌های خشن مثلا هیچ گونه محدودیتی نباشه هم به خودش ممکنه لطمه بزنه و هم به دیگران لطمه بزنه. بسیاری از این زد و خوردها و دعواهای خیلی بدی که گاهی خطرهای جدی آفریده در نتیجه دیدن همین فیلم‌های خشنه.
بله.
فیلم هایی که متاسفانه یه بار هم حضرت عالی فرمودید که هیچ فایده ای نداره اما متاسفانه این قطع هم رایج هست. خب اینجور ضررها داره. بنابراین وضع محدودیت باعث حراست از سلامت کودک و دیگران میشه.
یعنی این فواید غیر از اون فایده نظمی که میتونه ایجاد کنه فواید در کنار اون میشه.
بله بله، نظم رو ایجاد میکنه، فرد رو منضبط میکنه، در ذهن این فواید رو هم داره. او رو باعث حفظ سلامت خودش و دیگران میشه. حراست از ایمنی کودک. محدودیت باعث میشه او ایمن باشه. مثلا اگر در بازی‌های خطرناک محدودیت نباشه چاقو بردارن بچه ها به جان هم بیفتن و شمشیر بازی کنن مثلا. خب خانم ها باید برای این بازی ها محدودیت قائل بشن. بازی خوبه اما نه با چاقو و نه با شمشیر و نه با چیزهای خطرناک. چرا؟ خب ممکنه ایمنی کودک به خطر بیفته. محدودیت در بیرون رفتن از منزل اگر نباشه. هر وقت دوست داره بره بیرون خطراتی در بیرون هست.
درست.
تا دیر وقت بیرون باشه خب خطراتی در شب و بیرون هستش که اینها به ایمنی کودک لطمه میزنه. حراست از حقوق دیگران. اگر محدودیت نباشه گاهی حقوق دیگران لطمه میخوره.
درست.
مثلا در بازی توی کوچه محدودیت نباشه. سر زور کودکان برن توی کوچه بازی کنن. هیچ گونه محدودیتی نباشه خب حقوق دیگران لطمه دار میشه. سر و صدای اونا آرامش و آسایش دیگران از بین میبره. حراست از اموال و دارایی ها. اگر محدودیت در کارهای کودکان نباشه کلی به اموال لطمه میخوره. مثلا کودک در نقاشی کردن هیچ محدودیتی نداشته باشه. هر جا رسید نقاشی کنه. خب روی در و دیوار که نمیتونه نقاشی کنه لطمه میخوره که ما برای اینها البته راهکارهایی بعداً عرض خواهیم کرد. و بعد اگر چنین محدودیتی در زندگی این کودک نباشه او به مهمانی هم که بره در و دیوار خونه میزبان رو هم
آسیب
میزنه و اینها مشکلاتی است که ایجاد میکنه. بنابراین وضع محدودیت در زندگی ببینید چقدر آثار مثبتی داره.
بله. یکی از آثارش که مجموعه اینا رو میتونه در بر بگیره که شما اشاره کردید، محبوب میکنه این شخص رو در نگاه دیگران، کسی که به حقوق دیگران تعدی میکنه به مرور منفور میشه. و این شخصی رو که ما در کودکی نتونستیم این نظم و انضباط و محدودیت رو براش ایجاد کنیم، یه ظلمی بهش کردیم که در آینده چندان مورد توجه اجتماع نیست و هر کس میخواد ازش دوری کنه که یه بار آسیبی به این نزنن. جناب دهنوی، به دلیل اهمیت بحث محدودیت اجازه بدید این بخش اول برنامه رو کمی بازتر کنیم. برخی والدین قوانین و محدودیت‌های خیلی سختی میخوان در خانواده ایجاد کنن که حالا به اون آثاری که شما اشاره کردین تصور میکنن که به اون آثار برسن. شما با این محدودیت‌های سخت تا چه حد موافق هستید؟ اصلا موافقید، نیستید، یا محدودش رو معین میکنید؟ ممنون میشه.
حالا نه اینکه من موافق نیستم، اصلا اهل فن و روانشناسان نمیپسندن اینجور قوانین سخت رو، چون قوانین هرچی بیشتر و سخت‌تر باشه عمل به اون کمتره.
بله.
اجبار به عمل و قوانین سخت اولا باعث میشه نشاط کودک از بین بره و این خیلی واقعا اصل مهمی است، نشاط کودک، شادابی کودک. قوانین سخت و زیاد نشاط رو از کودک میگیره. بذاریم بچه هامون با نشاط باشن، بذاریم شاداب باشن.
بله.
نه معتقد به اون نظریم که مطلقا آزاد و رها، نه معتقد به این هستیم که قوانین خشک و سخت و زیاد نشاط کودک از بین نره. کودکانی که معمولا در کودکی نشاط ندارن در آینده مشکلات جدی گریبانگیرشون خواهد شد. اصلا مهمتر از همه اینا، بذاریم بچه هامون از کودکیشون لذت ببرن. بنابراین موافق نیستم. قوانین سخت معمولا باعث میشه کودک محدودیت ها رو دور بزنه. این هم نکته مهمیست. گاهی خانواده ها توجه ندارن. مثال، در خانه برای خوردن شیرینی محدودیت هست. قوانینیست. قانونی وضع شده که مطلقا شیرینی برای دندان بده و سلامت رو از بین میبره، نباید شیرینی خورد. خب بابا کودک شیرینی رو دوست داره.
برسته.
شما در منزل او رو منع میکنید، او تو راه مدرسه از شیرینی ناسالم راه مدرسه میره میخره و میخوره. شما هم که اطلاع ندارید. بنابراین معمولا وقتی قوانین سخت هستن کودکان موانع رو دور میزنن و بعد مشکلات عدیده ای ایجاد میشه. اون شیرینی که شما میخرید با اطمینان خریدید، او سالمه، ولی اون شیرینی که بیرون میخره معلوم نیست که چقدر آلوده باشه و مشکلات جدی رو پیش میاره.
قوانین نامعقول قانونگریزی در پی داره.
آفرین، آفرین، واقعا همینجوره. من مثالی که میخواستم عرض کنم همین بود. شما تصویر بفهمید در یک خیابان یک طرفه، بله، در یک بزرگ راهی که چند تا پنج تا چهار راه داره و چراغ خطر هست ما میستیم. یه بزرگ راهه، دو طرفه است و چهار راه بسیار خطرناکه. ولی فرض بفهمید توی خیابان یک طرفه،
درسته،
در یک خیابان یک طرفه با مسافت یک کیلومتر پنج تا تابلو به ایست مطلقا بزنن، کسی وای نمیسته. معلومه، میگه بابا خیابون یک طرف از اینجا خطری نداره، من چرا وایستم؟ ولی اونجا وای نیسته، اینجا شخص توقف نمی کنه. من معتقدم محدودیت ها رو که والدین عزیز وضع میکنن حتما دلیلش رو هم بگن. این خیلی مهمه. همین که حضرت عالی هم اشاره فرمودید که اگر کودک دلیلش رو بدانه خیلی بهتر تن میده. هم میگن از منزل بیرون نرو. خب چرا؟ نمیگن چرا. کودک دوست داره دلیلش رو بدونه، توجیهش کنی. راه دور نری ها، راه دور نرو. چرا؟ شب دیر به منزل نیای ها، چرا؟ با غریبه ها مراوده نداشته باش. واقعا برای کودکان در سنین خصوصا پایین تر اینا سوال انگیز. آقا چرا؟ و گاهی میبینید برداشتای غلطی میکنن و بعد مشکلاتی در زندگیشون ایجاد میشه، بی‌اعتمادی به همه. ولی اگر این تبیین بشه که بعضی از آدما غریبه ها، آدمای قابل اعتمادی نیستن، رضا خوب انسان کسی رو که نمیشناسه و اون مراوده نداشته باشه. محدودیت ها خوبه با سن کودک تناسب داشته باشه. گرفتن دست کودک 5 ساله برای رد شدن از خیابون خوبه، معقوله. ولی گرفتن دست یک نوجوان 12 ساله معقول نیست. اما شما خیلی میبینید که پدر یا مادر دست نوجوان 12 سالش رو میگیره. این محدودیت برای 12 ساله خوب نیست، رهاش کنید. او اینجا لازم نیست محدود باشه. بله او در کنار شما بره، مواظبش باشید، ولی لازم نیست دستش گرفته بشه. تقریبا اون جسارتیست به او گذشته. از این ما باید کم کم روحی استقلال رو در او ایجاد کنیم. او دائم که با شما نیست، او خب بیرون میره، میخواد از این خیابون رد بشه، باید یاد بگیره.
بله.
کودک 6 ساله رو ما از دست دادن به وسایل آشپزخونه منع میکنیم، محدودیت خوبیست. ولی 15 ساله رو دیگه نباید منعش کرد. دختر خانم 15 ساله باید با چرخ گوش کار کنه، با چرخ خیاطی کار کنه، با همه اینا باید کار کنه. بله، برای دختر 6 ساله محدودیت، ولی برای دختر خانم 15 ساله نباید چنین محدودیتی رو در نظر گرفت. و آخرین نکته‌ای که من عرض می‌کنم در این قسمت این هستش که در محدودیت‌ها حتما عدالت رعایت بشه. گاهی می‌بینید برای فرزند بزرگتر محدودیت هست، ولی برای فرزند کوچیک‌تر محدودیت نیست. گاهی می‌بینید محدودیت برای دختر خانم هست، برای آقا پسر نیست. البته نمی‌خوام بگم اینا عین هم هستن، طبیعی است که باید یه فرقایی باشه. وضعیت دختر، موقعیت اجتماعی او و پسر فرق میکنه، اما بی‌عدالتی نباشه. گاهی ما بر دختر سخت میگیریم و پسر سخت نمیگیریم. اینا نکاتی است که مهمه. و آخرین نکته این که از وضع محدودیت‌های ناگهانی والدین بپریزند. قانونی وضع نشده، چیزی شما به فرزندتون نگفتید، او رفته بیرون، امشب دیرتر به منزل میاد، با داد و فریاد و عصبانیت پدر میگه دیگه حق نداری هوا تاریک شد بری بیرون. خب بابا اینو از قبل میگفتید، او که علم غیب نداشته، او اطلاع نداشته. ما از قبل محدودیت وضع کنیم و این محدودیت ها ناگهانی نباشه.
بله جناب استاد بهنوی، شما این نکاتی رو که در مورد محدودیت اشاره میکردید منو یاد قانون مینداخت، که بسیارش بر شرایط قانون گذاری هم که بخوام توجه کنیم همینا هستش دیگه.
بله
که قوانین غیر معقول نباشه، عدالت باشه بین همه در قوانین.
و اصلا تعبیر من که میگم محدودیت در حقیقت همون قانونه، ولی چون خانواده منظورم هست عرض میکنم محدودیت، وگرنه منظور همون قانونهایی هستش که باید در منزل باشه.
که حالا با توجه به بعضی بحثایی که تو جامعه میشه بخوایم تطبیقم بدیم به اینجا، این محدودیت ها هی تغییرم نکنن.
بله
یه روز ده شب بگیم که حالا ساعت 9 چراغ خاموش بشه، پس فردا بریم 9:30 دوباره برگردیم 9 میگیم پشیمون شده بودیم قانون. اینها میتونه تزلزلی در فکر کودک ایجاد کنه. حالا با این قیاسی که در ذهن من اومد با توجه به قانون ها، قوانین مملکت رو کاغذ می نویسن. ما هم همین کار رو تو خونه بکنیم، ساعت روی دیوار بنویسیم ساعت 9 خاموشی است، فیلم خشن دیده نشود، نمیم لباس ها رو چوب لباسی آویزم شد، اینا رو بنویسیم رو دیوار تو یک کاغذی یا نه احتیاجی به این نیستش، آثار مثبتی داره نوشته.
یا حالا سوال حضرت عالی رو من دقیق تر به این شکل عرض کنم، سوال بسیار خوبی هستا، اما این حالا شاید خیلی مورد ابتلا نباشه، شاید نظر حضرت عالی این هستش که آیا شرح وظایف افراد نوشته بشه.
بله.
یا قوانینی که حالا ما برای کودک وضع میکنیم برای اون نوشته بشه. غربی ها این کارو میکنن.
درسته.
در بین غربی ها مرسوم هست و اصطلاح چکلیست رو دارن که مینویسن و شرح وظایف رو حتی در دید کودک نصب میکنن. بله. در بین ما شرقی ها بعضی از خانواده این کارو میکنن، ولی خب نه، لزومی نداره. بله. ما یه سری قانون داریم به نام قانون های نانوشته.
درست.
ما قوانین و محدودیت‌های زیادی داریم، جایی نوشته نشده اما لازم الاجراست و در بین خانواده‌ها وجود داره. همین که والدین این رو بگن، تذکر بدن و چند بار تکرار کنن، این قانون جا میفته. الان تو خانواده ها میبینید بچه‌ها یکی سفره جمع میکنه، یکی خرید میکنه، یکی دختر خانم جارو میزنه، هیچ جا نوشته نشده، اما اون میدونه که وظیفه اون اضافت اتاقه، وظیفه اون آب به سر پهن کردن سفره است، یا خرید از بیرونه. وظیفه پدر چیه؟ وظیفه مادر چیه؟
نه.
تلگرام دست نت. گنجینه‌ای صوتی.